بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل پنجم از باب نهم که دیگه آخرین بحث نفس هست و دیگه بعدن با همین فصل باب نهم تمام میشه و میرسه به بحث معاد، راجع به سه مطلبه که در عنوان این فصل آمده. سه تا بحث در این فصل مطرح میشه. بحث اول اینه که قوای بدنی نفس، اون قوای نفس که تعلق به قوای بدنی نفس، اینها متفاوت هستن. بعضیشون تعلق بیشتری به ماده داره، و تجزیه برتر هستن، مثلا مثل قوه لامسه که در تمام بدن پخشه، و بعضشون تعلق کمتری به ماده دارن و تجزیه کمتری رو میپذیرن. مثلا مثل قوای وهمیه و خیالیه و حسیه، این بحث اوله. دومین بحثی که باز در این فصل مطرح میشه راجع به این است که قوای نفس با تعددی که دارن، و با تعدد افعالی که دارن، چون هر کدوم یک فعلی ازشون صادر میشه، اینها چجوری منصوبن به یک نفس، که مثلا فرض بفرمایید نفس زید باشه، اینا چجوری همه قوای یک نفسن با تعددی که دارن، با تفاوتی که دارن و با تعدد افعالی که دارن. اینم بحث دومیه که در این فصل مطرح میشه. و بحث سوم راجع به این است که بدن با این که هر لحظه تغییر میکنه و تبدل پیدا میکنه، این وحدتش و شخصیتش چجوری محفوظ میمونه. که این بدنی که الان هست، در این لحظه هست، همو بدنیه که در لحظه قبل بود، با اینکه تغییر پیدا کرده، تبدل پیدا کرده. این چجوری شخصیتش و وحدتش حفظ میشه؟ اینم بحث سوم. خب حالا به ترتیب صدرالمتعلهین این سه تا بحث رو که در عنوان فصل مطرح می‌فرمایند شروع می‌فرمایند به توضیح دادن. اما بحث اول، که بحث اول راجع به این بود که قوای بدنی نفس اینها بعضیشون تعلقشون به ماده بیشتره و تجزیه بردارترن و بعضیشون تعلقشون به ماده کمتره، یعنی مجردن دیگه و تجزیه کمتری، انقسام کمتری رو میپذیرن. در توضیح این بحث اول صدر المتعلهین شروع میفرماید که عالم کبیر، یعنی مجموع عالم، مجموع عالم هستی، این یک مراتب و حلقات متصل به یک دیگری است از وجودات و موجودات. عالم کبیر، مجموعه عالم هستی، این یک مجموعه از حلقات و مراتب متصل به یک دیگری است از وجودات و موجودات، که حالا تفصیل بیشتری خواهیم داد برای روشن شدن این. دلیل این مطلب هم دو چیزه. دلیل همین مطلبی که عرض کردیم که مجموع عالم کبیر، عالم هستی، یک مراتب و حلقات متصل به یک دیگر از وجودات و موجودات، دلیلش دو تا مطلبه. یکی تشکیک وجود، که وجود مشککه و مراتبی که در شدت و ضعف متفاوت با یکدیگر هستن، دارای چنین مراتبی است که از نظر شدت و ضعف با هم متفاوتن. یکی تشکیک وجود، یکی هم قاعده امکان اشرف و امکان اخص با سین. قاعده امکان اشرف و قاعده امکان اخص، که مفاد قاعده امکان اشرف این است که در قوس نزول، در سیر نزولی وجود، مادامی که ممکن اشرف تحقق پیدا نکرده باشه، نوبت به ممکن اخص نمیرسه. این مفاد قاعده امکان اشرف که در قوس نزول و سیر نزولی وجود جاری میشه. مفاد قاعده امکان اخص هم این است که در قوس صعود در سیر صعودی وجود مادامی که موجودی مرتبه پایین تر رو استیفا نکرده باشه و تحصیل نکرده باشه و ازش تخطی نکرده باشه، عبور نکرده باشه، قدم به مرتبه بالاتر نمیگذاره. یعنی طبق مفاد قاعده امکان اخص، در قوس صعود هم مادامی که ممکن اخص متحقق نباشه، نوبت به ممکن اشرف نمیرسه. خب این دوتا مطلب، یعنی تشکیک وجود و قاعده امکان اشرف و امکان اخص، که دوتا قاعده است، یکی در قوس نزول جاری میشه و یکی در قوس صعود، که مفاد اولی این استش که در قوس نزول مادامی که ممکنه اشرف تحقق نداشته باشه، نوبت به ممکنه اخص نمیرسه، و مفاد دومی اینه که در قوس صعود مادامی که ممکنه اخص متحقق نباشه، نوبت به ممکنه اشرف نمیرسه. با توجه به این دوتا مطلب، نتیجه میشه همون مطلبی که اول عرض شد، که مجموع عالم کبیر، عالم هستی، یک مراتب و حلقات متصل به یک دیگر، که حالا این رو توضیح میدیم، از وجودات و موجودات خواهد بود، به جوری که مثلا جمادات انواعی دارن، مراتبی دارن، که بالاترین مرتبه شون متصل میشه به پایین ترین مرتبه نبات. باز نبات انواعی داره، مراتبی داره، به گونه ای که بالاترین مرتبه نبات متصل میشه به پایین ترین مرتبه حیوان. مثلا نباتات اینها انواعی دارن، مراتبی دارن، که از نظر شدت و ضعف وجود متفاوتن، که بالاترین مرتبه شون که مرتبه جلبک و خزف باشه مثلا، این متصل میشه به پایین ترین مرتبه نبات. باز نبات انواعی داره، مراتبی داره، که از نظر شدت و ضعف وجودی با هم متفاوتن، فرق دارن، تا میرسه به مرتبه نخل، که بالاترین مرتبه نباته، که متصل به پایین ترین مرتبه حیوانه، که دود و اصداف و خراطین باشه، صدفها، کرمها، که اینا بالاترین مرتبه، از پایین ترین مرتبه حیوان هستن. خب این حساب عالم کبیر. میایم به عالم صغیر طبق اصطلاح عرفا، که عرفا مجموع عالم رو عالم کبیر میدانن و انسان رو عالم صغیر میدونن. اینا معتقدن که اگر انسان بزرگ بشه میشه عالم، عالم کوچیک بشه میشه انسان. این یک نمونه کوچکی از تمام عالم هست. هر آن چیزی که در عالم هویداست نشانش در تن و جان تو پیداست. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی، که شبستری گفته. میام سراغ عالم صغیر. عالم صغیر که انسان باشه، این یک حقیقتی است، یه وجودی است که ترکیب یافته از نفس مجرد و بدن مادی. این یه حقیقتیه، یه وجودیه، یه موجودیه که مرکب است از نفس مجرد و بدن مادی. و همونطور که در عالم کبیر موجودات، مجموعه موجودات یک مراتب و حلقات متصل به یکدیگری از وجودات و موجودات بودن، بدون این که تفره جایز باشه چه در قوس نزول چه در قوس صعود، بین نفس مجرد و بدن مادی در وجود انسان که عالم صغیر است، بین این دوتا یک واسطه لازمه، یعنی یه مرتبه‌ای که واسطه باشه. و باز بین هر کدام از دو طرف با واسطه باز واسطه ای لازم. چطور در عالم کبیر مجموعه موجودات، اینا مراتب و حلقات متصل به یکدیگر از وجودات و موجودات بودن، این حقیقت و این وجودی هم که انسان باشه که یک طرفش نفس مجرده، یک طرفش بدن مادیه و مرکب از نفس مجرد و بدن مادی هست، واسطه لازمه بین نفس مجرد و بدن مادی و همچنین بین هر کدام از دو طرف که نفس و بدن باشن و واسطه. خب این وسائط بین نفس و بدن چیه؟ این وسائط بین بدن و نفس قوای نفسه. قوای نفس اعم از قوای ادراکی و تحریکی. قوای ادراکی اعم از قوه عقلیه، قوه وهمیه، قوه خیالیه و قوه حسیه. قوه حسیه اعم از لمسیه و ذوقیه و شمعیه و سمعیه و بصریه. اینا قوای ادراکی. قوای ادراکی اعم از قوه عقلیه، که حالا البته در ادامه عرض خواهم کرد که این قوه عقلیه ای از قوای بدنی نیست، این ذات نفسه. ای از قوای بدنی نیست، از قوایی که تعلق به بدن داشته باشه نیست. قوه وهمیه، خیالیه، حسیه. و حسیه اعم از لمسیه، ذوقیه، شمعیه، سمعیه و بصریه. قوای تحریکیم اعم از قوه شهویه و غضبیه و قوای طبیعیه، که قوای طبیعی یعنی قوای نباتی. مثلا یکی از قوای طبیعی، قوای نباتی، قوه قاضیه است. قوه قاضیه 4 تا خادم داره، جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه، که در جذب و هضم و دفع تحریکه. در جذب مثلا غذا حرکت داده میشه به سوی عضو، به سوی اعضا. در هضم و در دفع هم در اینها هم تحریکه. قوای تحریکی هم اعم از اینا، اعم از شهویه و غضبیه و قوای طبیعیه که قوای نباتی باشه، مثل قوه قاضیه که باز 4 تا قوه رو استخدام میکنه، جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. خب حالا ببینید این قوایی که وسائطن بین نفس مجرد و بدن مادی، قوه عقلیه این اشد و تجردن است از بقیه، تجرد تام داره، تجرد عقلی. قوه وهمیه و خیالیه و حسیه اینا تجردشون کمتره، چون اینا باز تجرد مثالی دارن دیگه، تجرد غیر تام دارن، تجرد برزخی. تو قوای حسیه، قوه لمسیه از همه تعلقش به ماده و بدن بیشتره، چون در تمام بدن پخش، در تمام پوست بدن. بعد از قوه لامسه قوه ذوقیه است، ذائقه. بعدش قوه شمیه است، شامه. بعدش قوه سمعیه، سامعه. و آخر سر قوه باصره. این مثلا از بقیه حواس تعلقش به ماده، به طبیعت، به بدن کمتر از اون سایر حواسه. یا مثلا قوای تحریکیه، قوه شهویه و غضبیه تعلقش به ماده کمتره از قوای نباتی، قوای طبیعی، قوای نباتی. اونها تعلقشون به ماده بیشتره. خب این تا اینجا که در حقیقت اون عنوان اول از سه عنوانی که در بحث این فصل مطرح بود تقریبا دیگه توضیح داده شد. بحث اول ما همین بود که قوای بدنی نفس، اینها بعضیشون تعلقشون به ماده بیشتره و تجزیه بردارترن، بعضیاشون کمتر و تجزی و تقسیم کمتری رو میپذیرن. وقت مثلا قوه لمسیه که تعلقش به ماده، به بدن بیشتره، چون در تمام پوست بدن منتشر و پخشه، خب این تجزیش هم بیشتره دیگه. یعنی شما میتونید تمام پوست بدن رو تقسیم کنید و لمس در هر قسمت رو جداگانه حساب کنید، تمام پوست بدن رو تقسیم کنی و لمس در هر قسمت رو جداگانه لحاظ کنی. این پس تجزیش و تقسیم پذیریش بیشتره. اونی که باز تعلقش به ماده و بدن کمتره، اون کمتر تجزیه برداره، تقسیم پذیریش کمتره. این تا اینجا. بعد ایشان می فرمایند که نفس خودش ذاتش تجزیه نمیشه به خاطر تجردی که داره، که ذات نفس همون قوه عقلیه است دیگه، قوه ادراکی عقلی. این به خاطر تجردی که داره تجزیه نمیشه. تجزیه نفس به واسطه اتصال و ارتباط و تعلقی است که به بدن داره. یعنی چی؟ یعنی نفس از جهت ذاتش که قوه عقلیه باشه تقسیم نمیشه، از جهت قوای بدنیش که تعلق به ماده بدن داره تقسیم میشه. مثلا از جهت حواس ظاهره و باطنه که تعلق به ماده بدن داره و تعلق به برخی از اعضای بدن داره، یا حالا برخی هم نگیم، به خاطر تعلقی که به اعضای بدن داره، از جهت اینها تجزیه میشه و تقسیم میشه. مثل همین که مثلا گفتم، همین لمس، لامسه که در کل پوست بدن منتشره و پخشه، شما میتونید این پوست بدن رو تمامش رو تقسیم کنید و حس لمس در هر قسمت رو جداگانه ملاحظه کنید، لحاظ کنید. یعنی حس لمس رو تقسیم کنید، تجزیه بکنید. از جهت قوای بدنی، یعنی قوایی که متعلق به بدن هست، نفس تجزیه میشه، و الا از جهت ذاتش که قوه عقلیه باشه نفس تجزیه نمیشه. اینجا کلام خود صدر المتعالی نسبت به مبحث اول تمام میشه. بعد ایشون در تأیید و توضیح همین مطلب آخر یک کلامی رو از ارسطو، از اصولوژیا نقل میکنه. همین مطلب آخر که نفس از جهت ذاتش چون مجرده تقسیم نمیشه، اما از جهت اتصالش به بدن و ارتباطش به بدن و تعلقش به بدن که قوای بدنی باشه تجزی پیدا میکنه. یه کلامی رو از ارسطو نقل میکنن. ارسطو در اون کلام سه تا مطلب رو بیان میفرماد. یکی همین که تجزی نفس این بلعرضه، نه به ذات نه به تبع، تجزی نفس بالعرضه، یعنی به واسطه جسم، به واسطه تجزی بدنه. نفس که تجزیه میشه، این تجزیهش به واسطه اون بدن و جسمیست که نفس تعلق به او داره. بنابراین تجزی نفس بالعرضه، یعنی بدن واسطه در عروض تجزیست برای نفس، همونطور که مثلا سفینه واسطه در عروض حرکت است برای جالس سفینه. این مطلب. مطلب بعدی مثالی که میزنه برای همین تجزی بالعرضی که نفس پیدا میکنه، که مثلا نفس چجوری تجزی پیدا میکنه. مثل این که مثلا شما میگید جزء فکری نفس، یعنی جزء انسانی نفس، غیر از جزء بهیمی و حیوانی نفس. یعنی میای نفس رو دو جزءش میکنی، میگی جزء فکری و انسانی نفس، این غیر از جزء بهیمی و حیوانی نفس. یا مثلا جزء شهوانی نفس غیر از جزء غضبی نفس. یعنی مثلا نفس یه جزء فکری داره، جزء انسانی داره که فکر میکنه، یه جزء بهیمی و حیوانی داره که میخوره میخوابه، نمیدونم شهوت داره، غضب داره. مثلا دماغ که مثلا حالا مغز سر باشه، این مثلا غیر از شکم هست مثلا، یا دامن مثلا. اون دماغ مغز انسان، این غیر از مثلا شکم و فرج انسانه. اینجوری مثلا نفس تجزیه پیدا میکنه به تجزیه جسم و بدن. اینم مطلب دوم. و مطلب سوم که این یه مطلب قابل توجهیه و اون اینه که تجزیه نفس به تجزیه بدنه، نه که تجزیه بدن. تجزیه نفس به تجزل بدنه، نه که تجزل بدن. یعنی الان بدن چطور مثلا یه دماغ داره، یه شکم و فرج داره؟ خب با این تجزیه بدن نفسم تجزیه میشه، جزء فکریش انسانیش با جزء بهیمی و حیوانیش جدا میشه. نمیدونم یه قلب داره، یک شکم و فرج داره، جزء غضبی که با عروض قلیان دمه که خون به جوش میاد، این جزء غضبی نفس با جزء مثلا شهوی نفس، این فرق میکنه دو تا جزء. تجزی نفس به تجزی بدنه، به همین بیان که عرض شد، نه مانند تجزی بدن. این نمانند تجزیه بدن یعنی چی؟ ببینید بدن وقتی تجزیه میشه، هر جزئی تمام بدن نیست، جزء بدنه. اما نفس که تجزیه میشه، هر جزئی تمام نفسه. اینجوری نیست که یه قسمتی از نفس باشه. مثلا جزء فکری نفس این نفس، نه یه تیکه نفس. جزء بهیمی و حیوانی نفسم باز نفسه، نه یه تیکه نفس. اما بدن که تجزیه میشه، مثلا به چشم و گوش و دست و پا و سایر اندام، دست یه جزء بدنه نه تمام بدن. اما نفس که به واسطه تجزیه بدن تجزیه میشه به مثلا جزء فکری و دماغی و جزء بهیمی و حیوانی و نمیدونم بطنی و فرجی، این تمام نفسه. اینجوری نیست که هر کدام یه تیکه ای از نفس باشه، تمام نفسه. دلیلش هم اینه. دلیلی هم که ارسطو میاره برای این مطلب سوم اینه که عرض کردم نکته قابل توجهیه. دلیلش هم اینه که مثلا ببینید اعضایی که حس داره، قوه حسیه داره، اعضایی که قوه حسیه داره، مثلا چشم قوه حس بصر داره، گوش قوه حس سمع داره، نمیدونم زبان قوه حس ذوق داره، بینی قوه اون عصب بینی قوه حس شم داره و تمام پوست بدن قوه حس لمس داره. خب این قوه حس یعنی نفس حساسه، این آیا یه تیکش در چشم و یه تیکش در گوش و همینطور سایر اعضا یا نه؟ تمام نفس حاسه در چشم است، تمام نفس حاسه در گوش است، یعنی به طور تمام و کمال. نفس حاسه به تمام و کمال در هر کدام از این اعضایی که احساس دارن هست. پس بنابراین تجزی نفس به تجزل بدنه، نه که تجزل بدن. اینجا بحث اول از سه تا بحثی که در عنوان این فصل مطرح بود تمام میشه، بعد دیگه اون بحث دوم شروع میشه. الفصل الخامسو، فصل پنجم، که سه تا بحثه. بحث اول اینه فی ان قوت نفس المتعلقته، فی ان قوة نفس المتعلقة بالبدن بعضها اقل قبولا للتجزی و بعضها اکثر قبولا للتجزی. تا اینجا بحث اول. قوای نفس، اون قوایی که بدنیه، مربوط به بدنه، اینا بعضشون تقسیم کمتری میپذیرن، تعلق کمتری به ماده دارن، بعضشون تجزی و تقسیم بیشتری میپذیرن و تعلق بیشتری به ماده دارن، که این بحث اول که امروز توضیح دادیم، عبارتش هم انشاءالله میخونم. بحث دوم و انها کیف تکون و مع تبدلها و تبدل افائیلها شخصیتا منصوبتا الى نفس شخصیه. این قوای نفس با تعدد و تفاوتی که دارند و تعدد و تفاوت افعالی که دارند، هر کدوم یک کاری ازشون ساخته است، اینا چطور همشون میشن یه شخص، یعنی در یه شخص جمع میشن و نسبت داده میشن به یه شخص نفس، مثلا زید؟ چجوری همه اینها به یک نفس منتسب میشن؟ این بحث دومه که حالا بعدن خواهیم داشت. بحث سومم اینه و کزل بدنو کیف یبقا بدنن شخصیان مع تبدله فی کل حینن، بدن شخصیتش و وحدتش چجوری حفظ میشه با این که در هر لحظه عوض میشه، با این که بدن دائما در تغییره، چطور این بدنی که الان من دارم همون بدنیه که پارسال داشتم؟ این چجوری وحدتش به شخصیتش حفظ میشه؟ اینم بحث سوم. حالا فعلا بحث اول، قد علمت ان وجودات الاشیاء متفاوتتون فی الکمال و النقص. در جلد اول در بحث تشکیک وجود دانستی که وجودات از نظر شدت و ضعف، کمال و نقص متفاوتن. وجود مشکک مراتبی داره که در شدت و ضعف متفاوته. یکی، و ان قاعدت الامکان دلت على ان كل مرتبه من مراتب الوجود التي تكون متوسطه بين اعلى الموجودات و ادناها هي واجبه التحقق في العالم. و باز دانستی در جلد هفتم که قاعده امکان اشرف، هم در جلد هفتم هم در جلد دوم در بحث مسل، در جلد دوم و در جلد هفتم که اونجا قاعده امکان اشرف مطرح شد، مرحوم حاجی هم در حاشیه دارن که این قاعده امکان یعنی هم امکان اشرف هم امکان اخص، دلالت میکنه بر این که هر مرتبه ای از مراتب وجود که واسطه هست بین بالاترین مرتبه و پایین ترین مرتبه موجودات، این واجبت و تحقق هست در عالم، این واسطه باید وجود داشته باشه. تفره در قوس نزول و صعود هر دو محاله. خب یعنی این دو، یکی تشکیک یکی قاعده امکان اشرف و اخص، دلیل بر اینه که مجموع عالم کبیر این حلقات و مراتبی از موجودات هست که به یکدیگر متصلن، یعنی نتیجهش میشه این وقد اوزهنایی که الان خواهند فرمود. این دوتا مطلب دلیل میشه برای این وقد اوزهنا. وقد اوزهنا ذالک فی ما سبق. ما این واسطه بودن مراتبی رو بین بالاترین مرتبه و پایین ترین مرتبه توضیح دادیم سابقا، که حالا تا جایی که ما پیدا کردیم عرض میکنم کجا. حیث و فصلنا انواع الجمادات و نباتات و الحیوانات فی ما سبق، اون جایی که تفصیل دادیم انواع جمادات و نباتات و حیوانات رو و ان انواعها متفاوتت الوجود، و گفتیم هر کدام از اینها یه انواعی دارن که از نظر شدت و ضعف متفاوتن، و آخره و ان انواعها متفاوتت الوجود و آخر کل افق من الثلاثه متصل به اول الافق الذي بعده، و آخرین مرتبه هر کدام از این انواع جماد و نبات و حیوان متصل به اولین مرتبه بعدیه. این فیما سبق یکی صفحه 8 همین جلد با کتاب ما، صفحه 8 اون جایی که ایشون عرض میکنم تناسخ سعودی رو توضیح دادن، پایین صفحه 8 که ایشون تناسخ سعودی رو توضیح میدادن که فزعم ان الاولا به قبول الفیض الجدید هو نبات لاغی، بعد می آمد که فکل نفس انما یفیز و علن نبات فتنتقل فی انواعه المتفاوتت مراتب من الانقص الى الاکمل حتی تنتهی الى المرتبت المتاخمت لعدنا مرتبت من الحیوان کن نخل، که اونجا اشتباهن هم نهل آمده بود، ثم ينتقل الى المرتبه الادنى من الحيوان كدود. اوائل فصل دوم در همین عرض میکنم که باب هشتم اول کتاب صفحه دوم همون فصل دومش که ایشون تناسخ سعودی رو بیان کردن، یکی اونجاست، یکی هم باز با همین نسخهی که ما داریم صفحه 97 چند صفحه پیش، یعنی تقریبا میشه گفت که اواسط هم نه، یعنی همین فصل 4 فصل قبلی 3 صفحه که بزنید، 3-4 صفحه که جلو بیاید، که ایشان فرمودن که بله وسطای صفحه که فإن الحواس فی هذا الوجود متفرقتون تحتاج الى مواضع مختلفه، لیس موضع البصر موضع السمع ولا موضع الذوق موضع الشم، و بعضها اکثر و تجزیان من البعض و اشد و تعلقن بالماده کالقوت اللامسه و هی اول درجات الحیوانیه و لذا لا یخلو منها حیوانون و انکان فی غایت الخصت و دناعه قریبا من افق نباتیه کالاسداف و الخراتی فی ما سبق این دو جاست. خب حالا اینو که دانستی در عالم کبیر که مجموع عالم باشه، حالا میایم به عالم صغیر که انسانه، فعلم هاهنا که مرحوم حاجی میفهمه هاهنا یعنی عالم صغیر انسانی، اینم مثل هم عالم کبیره، فعلم هاهنا یعنی حالا در مورد نفس، فعلم در مورد نفس که ان کل حقیقت جمعیت تألیفیت کل حقیقت الانسانیه المشتملت على جزء اعلا کالنفس و جزء ادنا کمادت البدن فلابد ان یکون الارتباط بینهما به متوسط مناسب للطرفین و کذا بین کل من الطرفین و الواسطه. هر حقیقت جمعیه، جمیعنه، جمعیه یعنی جامعه، که مرکبه مثل حقیقت انسان، مثل وجود انسان که مشتمل بر یه جزء مجرد مثل نفس و یه جزء مادی مثل بدن، این لازم است که ارتباط بین این دوتا جزء به یه واسطه‌ای باشه که با هر دو طرف تناسب داشته باشه، و همچنین باز ارتباط به یک واسطه باشه بین هر کدام از دو طرف و اون واسطه. خلاصه یه وسائطی باید بین نفس مجرد و بدن مادی باشه، اون وسائط قوا است، قوای بدنی نفس. فَإِذَنْ فِي الْإِنْسَانِ قُوَنْ مُخْتَلِفَتُنْ، پس در این هنگام به عنوان وسائط بین نفس مجرد و بدن مادی یه قوای مختلفی برای نفس هست که متعلق به بدنه، که بعضها ادراکیتون، بعضش ادراکیه و بعضها تحریکیتون، بعضش تحریکی، ول ادراکیتو بعضها عقلیتون، ادراکی بعضش عقلیه که ادراک معانی کلی است، این ذات نفسه، این قوه ذات نفسه، این قوه بدنی نیست که واسطه بین نفس و بدن باشه. و بعضها از اینجا دیگه چرا، و بعضها وهمیتون که ادراک معانی جزئیه باشه، و بعضها خیالیه که ادراک صور غائبه باشه، غائب از حواس، و بعضها حسیه که ادراک صور حاضره باشه، حاضر پیش حواس. و تفاوت بین هذه الاقسام به شدت و ضعف ظاهر مکشوف، تفاوت بین این اقسام از نظر شدت و ضعف، یعنی بین همین قوای ادراکیه. این روشنه که مثلا قوه عقلیه تجردش بیشتره از مثلا حسیه، اون تجردش کمتره. و ان اشد منها تجردن یل عقلیه، این عطف تفسیریه برای همین که تفاوت ظاهر و مکشوفه. و این که اونی که تجردش از همه در قوای ادراکی بیشتره قوه عقلیه است که تجرد تام داره، ثم الوهمیه که عقل منزله، ثم الخیالیه که ادراک صورت با غایب بودن از پیشگاه حواس، ثم الحسیه. ولی حسیات و خمستون مشهورتون، قوای ادراکی حسیم که پنج تاست و مشهوره. و فیها ایزن تفاوتون بالکمال و نقص، اونام باز از نظر شدت و ضعف وجودی باز متفاوتن، مراتبی دارن، یعنی مراتبی هستن. و اشدها تعلقن بالماده یا لمسیتو، اونی که از همه به ماده خلاصه بیشتر تعلق داره که در تمام پوست بدن پخشه قوه لامس است. ثم ذوقیه، ثم شمیه، این دیگه ای تعلق کم میشه، ثم سمعیه، ثم البصریه. و کل من هذه الاقسام السمانیه لا یخلو من تفاوت بین افرادها. اقسام سمانیه یعنی پنج تا حس با حسی و با عرض میکنم خیالی و وهمی و عقلی که میشه هشتا، اینها تفاوت بین افرادشون خالی نیست از تفاوت بین افرادشون، یعنی از نظر شدت و ضعف وجودی متفاوته، به همین بیانی که گذشت. و کذالک القوة تحریکیت، قوای تحریکیه هم همینجور، مثل چی؟ کل غضبیه و شهویه و نباتیه که بهشون قوای طبیعیه میگن، به نباتیه، مثلا قوه قاضیه، قوه نامیه و مولده، که قاضیه باز چهار تا قوه رو استخدام میکنه. اینا قوای تحریکی هن. بعضها اشد و تعلقن بالماده من البعض، مثلا قوای نباتی تعلقشون به ماده از قوای شهوی و غضبی عرض میکنم که بیشتر. و کلما کانت اشد تعلقن بالماده کانت اکثر تجزیه، و هرچه قوهی تعلقش به ماده بیشتر باشه تجزیه بردارتره، مثل قوه لامسه که شما میتونید تمام پوست بدن رو تقسیم کنی و به ازای هر قسمتی یه قوه لمسیه حساب کنی. و کلما کانت اقل تعلقن بها کانت اقل انقساماً، و هرچه تعلق قوهی به ماده کمتر باشه تقسیم بردارتر نیست، کمتر تقسیم میشه و تجزیه میشه. بعد میفرمایند که و نفس و این کانت به حسب ذات هل مجردت غیر و قابلت للتجزی و الانقسام، لکنها من جهت اتصالها بالبدن قابلت للتجزی و الانقسام. نفس هرچند خودش که مجرده، یعنی هم قوه عقلیه، قابل تجزی و انقسام نیست، لکن از جهت اتصالش به بدن و تعلقش به بدن که قوای بدنی باشه، که غیر از قوه عقلیه بقیه قوا قابل تجزی و انقسامه، که حالا در راستای تأیید و توضیح همین مطلب قال الفیلسوف الاکرم، که البته این پاراگراف رو ما از خارج توضیح دادیم منتها دیگه چون وقت گذشت به ترجمهش نمیرسیم، تا سر اون وعلم این بحث اول از اون سه تا بحثه، اون وعلم بحث دومه که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.